بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و آقای دکتر کدیور. فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران عالی قدرشون را خدمت همه حاضرین تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه شما بزرگواران دارم. امروز 29 آگوست مقارن با 9 محرم سال 1442 است و 34 جلسه از سلسله جلسات نواندیشه دینی با عنوان دینداری های ناموزون و عزاداری های نامشروع است. در این جلسه بنا داریم به ادامه مباحث مطرح شده در سال گذشته با عنوان امام حسین از منظر دیگر قاعده یا استثنا بپردازیم و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در اطلاعیه این برنامه همچون آیا دینداری ما موزون یا متوازن است بپردازیم. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی در مورد روال این جلسه خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه عرض می‌کنم که این جلسه شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول به ارائه جناب آقای دکتر کدیور پیرامون موضوع جلسه اختصاص داره و بخش دوم هم پرسش و پاسخ هست. اگه سوالاتی دارید لطفاً در بخش چت این اپلیکیشن به برگزار کنندگان ارسال بکنید تا انشالله در وقت مناسب مطرح بکنیم. از دوستانم خواهش میکنم در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش بکنن. همچنین یادآوری هم میکنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش هست. سوالات بخش اینستاگرام هم حتما مطرح خواهیم کرد. جناب آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. سلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین الذين بذلوا مهجتك فيك مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله و حيره الضلاله. این بخشی از زیارت اربعین است که زیباترین توصیف امام حسین و اهدافش از جانب دیگر ائمه است. سلام بر امام حسین که خون قلبش را در راه تو نثار کرد تا بندگانت از ناآگاهی و سرگردانی گمراهی نجات پیدا کنند. من بحثی داشتم همونطور که اشاره شد سال گذشته با اون عباراتی که اون جلسه را تمام کردم این جلسه را شروع می کنم. اون مباحثم تکرار نمی کنم. دوستانی که خواستم می تونن مراجعه کنن مطالعه کنن. اون خلاصه این بود. امام حسین در میان ائمه اهل بیت استثناء بود نه قاعده. اکثریت عالمان شیعه در عمل مشی حسینی را دنبال نکردند و در جهتگیری های علمی نیز مبارزه و شهادت حسین گونه را توصیه ننمودند. شرایط وجود امر به معروف و نهی از منکر بهترین شاهد این مدعاست. درباره اهمیت فاجعه قتل مظلومانه سید الشهدا و اهل بیت و اصحابش در کربلا در تشیع سنتی و تشیع انقلابی هر دو مبالغه شده است. مجالس ماتم حسینی در رویکرد سنتی مجلس کسب ثواب و تکوین هویت شیعی و در رویکرد مبارزاتی مجلس تجهیز دینداران برای انقلاب علیه طاغوت بوده و در هر دو رویکرد هم توفیق نسبی داشته است. اما بنابر ارزیابی رویکرد تاریخی انتقادی که مورد قبول من است، این مجالس و مراسم در ازدیاد معارف اسلامی و رسوخ فضائل مذهبی در میان شیعیان موفق نبوده است، چرا که اولا متمرکز در جزئیات مقتل و روزه بوده و اطلاع از معارف ضروری قرآنی، نبوی و موازین تعالیم ائمه به چه نظر این مجالس نبوده. ثانیا شیعیان در تحقق فضائلی که امام حسین به خاطر احیای آنها جانش را فدا کرد، متاسفانه از دیگر مسلمانان یا غیر مسلمانان جلوتر نیستند. خب این مطلبی است که من تا سوای پارسال شهریور 98 نوشتم و منتشر کردم. موضع من در این مجلس یک موضع دوگانه است. از یک سو مدافعانه از اسلام شیعی نشستم و از سوی دیگر منتقدانه به برخی از اعمالی که به نام دین یا مذهب صورت گرفته و میگیرد و به نظر من باعث وهن مذهب است انتقاد دارم. این دو موضع رو با هم جمع کردن کار ساده ای نیست، چون غالبا منتقدان شیعیان شرمنده هستند یا دیگر مسلمانان هستند. حالا ما میخوایم از موضع اسلام شیعی یک انتقاد درونی کنیم که در عین حفظ ارزش‌هایی که بهش قائل هستیم، برخی خرافات و پیرایه‌ها رو از مظهر از سیمای مذهبمون پاک کنیم. لذا کمی حوصله می‌طلبد و شتاب هم نباید در قضاوت کرد. به نظر من حادثه کربلا اوج حماسه آزادگی، عزت، فضیلت، ایثار و بصیرت حسین ابن علی و همراهان ایشون از یک سو و از اون سو نهایت حضیض پلشتی، رذالت، قساوت، سبوئیت، کوردلی، دنیا پرستی و جهالت یزید ابن معاویه و همفکران و پیروان اوست. بزرگداشت یاد و نام امام حسین برای ما بزرگداشت فضائل انسانی، ارزش‌های اخلاقی و موازین اسلامی است. عزاداری و سوگواری سالانه سالار شهیدان نیز به چنین قصدی می‌تواند موضوعیت پیدا کند و امری پسندیده باشد. اما این بزرگداشت‌ها و مراسم اگر از حد و اندازه لازم که در این جلسه قرار است توضیح بدهم خارج شود و به جای ترقیت موضوعیت پیدا کند، نتیجه معکوس می بخشد که متاسفانه بخشیده است. بحث من دقیقا در انتقاد از این انحراف و زیاده روی و تحریف اساسی است، یعنی دینداری ناموزون و عزاداری نامشروع. بنابراین نه به اصل دینداری کاری داریم، نه به اصل عزاداری کاری داریم. کار ما به از اندازه خارج شدن و نشاندن امور فرعی به جای امور اصلی است که مثالهای متعدد و استدلالهای ارائه خواهم کرد. بس قسمت اول بحثم این مقدمه، پیشینه بحثم. من نخستین منتقد این مسئله نیستم و مطابق شیوه خودم ابتدا به پیشکسوتانی که حق دارن به گردن بحث اشاره میکنم و شنوندگانم رو با اونها آشنا میکنم با ادبیات مسئله. یکی از پیشکسوتان اصلاح مجالس حسینی در دوران ما مرحوم سید محسن امین جبل‌عاملی است، از علمای مصلح و بزرگ لبنان. ایشون متوفای 1371 هجری قمری یا به سال میلادی 1952 بود. برای اینکه ایشونو بشناسیم یکی از کتب دائرة المعارف بزرگ معاصر شیعه رو ایشون شخصا یک نفر نوشته به نام اعیان الشیعه، یعنی بزرگان تشیع. و بنابراین حق بزرگی به گردن همه شیعیان داره. کسی نمیتونه بگه که ایشون خیرخواه مذهب نیست. درباره امام حسین هم حداقل سه کتاب مهم داره که من الان به خاطر ندارم که اینها به فارسی ترجمه شده یا نه، امیدوارم ترجمه بشه. عنوان اولیش از المجالس السنیه فی مناقب و مصائب الاطرة النبویه، یعنی مجالس متعالی در ذکر فضائل و مصیبت‌های اطرة پیامبر صلوات الله علیه. این کتاب دو جلده و ایشون قبل از اینکه انتقادی بخواد بکنه شیوه روایات معتبری از نظر خودش رو درباره حادثه کربلا در این دو جلد کتاب نوشته که واعظان و ذاکران حسینی بتونن به منبع خوبی دسترسی داشته باشه. کتاب دیگری که ایشون نوشته لوائج الاشجان فی مقتل الحسین علیه السلام است، یعنی دردهای سوزنده یا ناله های سوزنده در مقتل حسین ابن علی. این کتاب هم آمده یک مقتل پاک و پاکیزه به نظر خودش با فیلتر خودش منتشر کرده، بنابراین دو تا کار اثباتی کرده در این زمین. کتاب سومی دارد اقناع اللائم علی اقامت المعاتم. این کتاب ترجمه فارسی عنوانش میشه قانع کردن سرزنش کننده های برگزاری ماتم ها. مشخصا کسانی که آمدن برگزاری مجالس حسینی رو که ماتم ها عزا هست رو زیر سوال بردن، سرزنش کردن، ایشون پاسخ میده و اونا رو سعی میکنه قانع کنه، نوعا از مسلمانان غیر شیعه. اما یک کتابچه دارد که اتفاقا موضوع بحث امروز منه. اون کتابچه است، عنوانش رسالت و تنزیه لاعمال شبیه، یعنی عنوان به اصطلاح تحت لفظیش منزه کردن، پاکیزه کردن برخی شبیه کاری هایی که در زمان عزاداری صورت میگیره. این رساله در سال 1345 قمری نوشته شده، دهه 20 میلادی، و در روی جلد رساله که من نسخه از همون چاپ اولش خوشبختانه دسترسی پیدا کردم، عنوانش نوشته که ترجمهش این میشه مباحثی درباره محرمات تعزیه و عزاداری امام حسین و برحذر داشتن از آنها. این کتاب چه توسط مرحوم جلال آل احمد در آذر 1322 شمسی با عنوان عزاداری های نامشروع ترجمه را در تهران منتشر شد که نیمه دوم عنوان سخنرانی من فی الواقع برگرفته از ترجمه آل احمد از این کتابچه است، عزاداری های نامشروع. در یک چاه و دو چاله آل احمد که یکی از نویسندگان محبوب من هم بوده در دوران نوجوانی، به این کتاب که ترجمه اشاره میکنه. در اون زمان اینها یک محفلی داشتن به نام مدرسه اصلاح با چند نفر دیگه که اسمشون هم نوشته و میخواستن امور دینی رو اصلاح بکنن. حالا حسابش بکنید، اوایل دوران پهلوی دوم هست، دورانی است که حزب توده هم خیلی داره قدرت پیدا میکنه و خب بحث از خرافات هم جای انتقاد داشت. بعد میگه من این کتاب دو قران براش قیمت گذاشتیم. من خیلی تعجب کردم، کتاب در عرض چند روز همه نسخاش فروش رفت. میگه چند سال بعد متوجه شدم که یک شیر پاک خورده ای از مخالفان فکر اصلاحی ما آمده یک جا تمام نسخه این کتاب رو خریده و سوزونده که دست کسی نرسه. ولی خلاصه کتاب از همون زمان انتشارش در زبان فارسی معدوم میشه. در نظر بگیرید که ما چه مشکلاتی داریم نسبت به اینکه بخوام فکر اصلاحی رو پیش ببریم. من خلاصه از کار امین رو نه بر اساس ترجمه آل احمد، بر اساس خود متن کتاب امین به شما ارائه میکنم، چون اون زمان آل احمد جوان بوده، گفتم شاید در ترجمه به اصطلاح وفادار نبوده باشه. این عباراتی که خود مرحوم امین نوشته رو به شما میگم. من فکر میکنم هنوز برای جامعه ما حرف 80-90 سال قبل تازگی داره و ما تو خیلی از مسائل هنوز به اون حد نرسیدیم. حالا خود شما قضاوت خواهید کرد. از کلمات اول این رساله مرحوم امین جبل‌عاملی بحثش رو از نهی از منکر و حرمت بدعت و ترویجش آغاز میکنه و بعد با صراحت بدون هیچ به اصطلاح پرده پوشی میگه من تو کتابا میدونید از محبان امام حسین هستم، کسی هیچ انگی نمیتونه به من بچسبونه. ایشون میگه و راستم میگه، ایشون از مجتهدان بزرگ و خوشنام لبنان بوده. بعد میگه که متاسفانه در ضمن دفاع از اقامه شعائر حزن و ماتم عزای حسینی من بدعتها و منکرات متعددی میبینم. این کتاب چرا نوشتم؟ تا روی این بدعتها و منکرات دست بگذارم و تصریح هم بکنم که ساحت مراجع تقلید و علمای بزرگشی از این بدعتها مبراست، چون همشون از اینا نحی کردن، اسمم میبره از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بگیرید، میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تنباکو بگیرید، میرزای قمی بگیرید و دیگران که حالا جای بحثش این تو اینجا نیست. یک کارهای عوامانه خرافی در مجالس ما رواج پیدا کرده و بعد میگه که عکس اینها هم تو روزنامه ها و مجلات و اون روز داره منتشر میشه و باعث شرمندگی خدا و رسول و شخص امام حسین است. اگر سید محسن امروز زنده بود و میدیدید این فیلم هایی که ویدوهاش این بر اون بر پخش میشه و هر فردی که ببینه میگه چه افراد بیخرد و سبک مغزی هستن که برخی از اون امور رو دارن مرتکب میشن، چه خواهد گفت؟ حالا اشاره میکنم با صراحت و با شفافیت مسائل مصداق میداره ذکر میکنه. میگه برخی از این امور که من در این مجالس حسینی میبینم بدون هیچ پرده پوشی از کبائر است، یعنی از گناهان کبیر است، محرم است، بدعت است و برای همین نامشروع است. نه پیامبر چون این چیز را تجویز کرده، نه هیچ یک از ائمه، نه شخص امام حسین نسبت به این امور راضی است. خب ما این حرفا را از زبان مراجع دوره خودمونم شنیدیم، اما این مصداقهایی که ایشون با وضوح تعیین کرده شنیدنی است. 10 مورد رو شمرده، شماره هم کرده، 1، 2 تا 10. حالا من اشاره میکنم برخیش به نظر هنوز هم زنده است، برخیش خب متناسب با فتوای ایشون در اون زمان. مورد اول میگه که بدترین بدعت، زشترین بدعتی که در منابر به نام امام حسین داره صورت میگیره، ترویج دروغ و بستنش به ائمه و امام حسین در مورد واقعه کربلا است. مطالبی در منابر ما منتشر میشه از زبان منبری ها، روزخان ها، مقتل خان ها، مداحان، ذاکران، واعظان به زبان آورده میشه که در هیچ کتاب معتبر شیعی نوشته نشده است. یادتون باشه بهارالانوار هم کتاب معتبر نیست تو این زمینه. اینکه بگیم یک روایتی توی کتابی نوشته شده باید سندش قابل پذیرش علمای رجال شیعه باشه، سندش معتبر باشه. صرفا اگه مطلبی توی یک جای نوشته شده و مثال میزنه، ده ها مورد رو میاره، میگه اینا رو من براتون میگه، اینا از کجا در آوردید؟ کدوم عالمش اینا رو تایید میکنه؟ بعد میگه که همه ما، همه علمای اسلام اتفاق نظر دارن، کذب به خدا و رسول و خدا و رسول روزه رو باطل میکنه، حرام است، کبیره است. شما چجوری میتونید بیاد بگید که امام صادق اینو گفته، امام باقر اینو گفته، در حالی که نمیتونید اثباتش بکنید؟ نکته دوم میگه که میاید شروع میکنید روی منبر آواز خوندن به زبان دینی، غنا میکنید. بسیاری از اشعار که به عنوان همینطور شعر ساده خوندن به دل کسی نمیشینه، باید فرد بزنه زیر آواز. خب صاحب دستگاه هم بشه میره توی غنا. غنا هم مطابق فتوای ایشون و فتوای اکثر مراجع حاضر هم حتی جزء منهیات و محرمات شمرده میشه. اینم میگه حرام دوم که دارید انجام میدید. مورد سوم کار شنیدنیه. میگه ایزاء نفس و وارد کردن ضرر بر بدن. شما میخواد عزاداری کنید، بسیار. اون دوتای اولی زبانی بود. این دوتا، این مورد سوم بدنی هست. شما برمیدارید چه میکنید؟ برمیدارید قمه میزنید، سر خودتون رو زخمی میکنید، خون جاری میشه، بهداشتیه. به اونم اشاره اکتفا نمیکنه، میگه که پشت خودتون رو با زنجیر فلزی زخمی میکنید. پیغمبر راضیه، ائمه راضی هستن. این فقط قمه زنی رو نمیگه، سینه زنی رو هم میگه. و بعد ادامه که میده میگه اگر با دست خودت هم به گونه سینه بزنی که بدنت رو مجروح بکنی، این امر مورد رضایت خدا و پیغمبرش نیست. و قاعده لازرر که از مسلمات اسلامی هست این مورد رو میگیره. میگه عقل و نقل قائل به حرمت این امور است و ذکر امام حسین حرامی را حلال نمی کند. مورد بعدی استعمال آلات لحن مانند تبل و سنج و شیپور است که میگه به مطابق نظر علمای شیعه جز در جنگ مجاز نیست. موردی هم در مجالس عروسی مجاز شده، دف میگه این هم اینجا مورد ندارد. شما این آلات رو میارید توی خیابون و معابر به کار میبرید، کدوم عالم این رو مجاز دانسته که شما دارید انجام میدید؟ مورد دیگه تشبه مردان به زنان در تعزیه. خب تعزیه رو که حالا به تاریخش اشاره خواهم کرد، وقتی میخوان نقش حضرت زینب رو بازی کنن، نمیدونم حضرت رقیه رو بازی بکنن، بقیه خانم های حرم رو بازی بکنن، خب مجاز نبودن که از خانم ها استفاده کنن، مردان میومدن نقش زنان رو به عهده میگرفتن و این ایشون میگه این کار هم به نظر همه علما اشکال داره. بعد صیحه زدن زنان در جایی که دیگر مردان حضور دارن، خب مجلسی برگزار میشه، زنان با صدای بلند شروع به عزاداری میکنن، به نظر ایشون اونم اشکال داره. فریاد و نعره زدن مردان با صداهای منکر قبیح، بسیاری از این عزاداری حتی دوره ما هم اگه آدم فیلم رو هم نگاه نکند صداهای هنجارش نمیشنوه، خودش میگه اینا نعره هایی است که با این شکل با این صداهای قبیح کجا میتونید شما دارید از فکر میکنید از دین دارید دفاع میکنید، دارید اسلام رو ترویج میکنید، تشیع رو دارید تبلیغ میکنید. و بالاخره بند دهم و آخر این است که هر چه موجب هتک و زشتی مذهب شود، و در این مصداق این امور در شرایط مختلف زمانی و مکانی هم فرق میکنه، میگه همه اینها حرام خواهد بود و شما مجاز نیستید با این شکلی که در شرایط زمانی مکانی فرض کنید نیمه قرن 20 میلادی بخواد امام حسین یا مذهب رو اینجوری ترویج بکنید کار درستی نیست. بعد این 10 مورد است که ایشون با صراحت میگه. بعد شروع میکنه برای تک تک اینها مثال زدن، حالا حوصله بحث من نیست، و بعد میگه که این مجالس که ما برگزار میکنیم فکر میکنیم که داریم مذهب رو ترویج میکنیم یا نام امام حسین رو بالا میبریم، میگه که این مجالس بسیارش مجالسی که حاوی این 10 مورد یا برخی از این 10 مورد هستن باعث غضب خدا و رسول و شخص امام حسین میشه. او برای احیای دین جدش قیام کرد، چطور ممکن هست راضی به زیر پا گذاشتن موازین اسلامی بشه؟ دوباره میره میگه کفن پوشی، غمزنی و اینجور موارد رو به خصوص معبر عمومی رو سد کردن، میگه اینها هیچ کدام مجوز شرعی نداره. و بعد دوباره برمیگرده سر اون بند اول، سر بند اول که احادیث دروغ یا بیپایه بود، میگه که ترویج اسلام و تشیع با این گونه احادیث باعث شده که ما رو به جهالت، جنون، خرد پریشی و دوری از محاسن شرعی و استحلال محرمات شرعی و عقلی متهم کنند، و باعث این اتهامات به تشیع این مداحان و روزخانان کمسواد هستند. بعد میگه که یک موردی که ادامه میده در انتهای رساله که این بحث رو تمام کنم، میگه اسلام دین عقل است، مسلمان واقعی یعنی عاقل کامل، بنابراین هر کاری که مخالف عقل باشد بدون شک حرام، و اگر از ائمه درباره آن تحریمی نرسیده باشد به پیروی عقل موظفیم که از آن دوری بجوییم. این نمونه یک عالم روشن فکر ما 70-80 سال قبل. این رساله همونطور که انتظار می رفت بی جواب نمونده. افراد عالمان متعددی در تأیید اون یا در نقد اون رساله نوشتن که میشه چند جلسه صرفا در مورد بازتابهای رساله جناب حسن امین جبل‌عاملی درباره محرم و عاشورا و کربلا صحبت کرد. یکی از علمای معاصر به نام آقای شیخ محمد الحسن عالم لبنانی آمده یک مجدر یک مجموعی 3 جلدی به نام رسائل و شاعر الحسینیه، رساله های شاعر حسینی، این کتاب رو یعنی کتاب رساله تنزیه سید محسن امین و رساله هایی که در نقدش و در تاییدش منتشر شده در سال 2011 منتشر کرد. این 3 جلد حاوی 20 رساله است و ای کاش مجموعش ترجمه بشه و شنوندگان ما، دوستان ما ببینند که به هر حال افکار متفاوتی حتی در مورد مسئله شیوه عزاداری در بین علمای معاصر ما جاری است. به نظر من سلبت آزادی بیان در لبنان حتی در زمان ما بیش از ایران باشه و اونجا به راحتی برخی امور نقد شده که هنوز امروز بعد از 80-90 سال بعد از درگذشت سید محسن هنوز به سادگی نمیشه در موردش سخن گفت. من از 10 موردی که مرحوم سید محسن بیان کرده 3 موردش رو جاری میدونم. حالا مواردش که مربوط به فتاواش در مورد موسیقی هست یا در مورد شیوه حضور زنان هست به اونا کاری ندارم، اینا فتاوای خاصه ایشون، اما 3 موردش من فکر میکنم هنوز هم موضوعیت داره. اون 3 مورد اصلی است. 1 موردش مورد اول بود که بدعت نقل احادیث و مقتلهای ضعیف و بیپایه که در موردی میخوام بیشتر توضیح بدم. دومش عزاداری های مضر برای بدن، این فقط قمه زدن نیست، بقیه اون موارد نازلترش هم مثل سینه زدن و مثل زنجیر زدن و مثل نمیدونم موارد دیگه هم شامل میشه. و مورد دهمی که سومی رو من میشه، اونچه که موجب وهن مذهب و بد جلوه دادن تشیع در زمان ماست. این 3 مورد رو من میخوام گسترشش بدم. البته یه تبصره بزنم، یه قاعده در فقه سنتی ما بهش استناد میشه به نام قاعده تسامح در ادله سنن، یعنی اصطلاح چشم پوشی و تغافل نسبت به ادله مستحبات. یعنی هرچه که علما فقها در مورد واجبات و محرمات فقهی وقتی میخوان بحث بکنن توجه به سندش میکنن که مبادا سندش اشکال داشته باشه، ضعیف باشه، تا میرسن به مستحبات میگن مشکلی ندارد، رهاش کنید، اینجا مختفر است، پسندیده است. لذا حالا کسی میخواد یه نماز مستحب بخونه ولو روایتش هم درست نیست بخواند، میخواد زیارت نامه بخونه کاری نداشته باشید به سندش، میخواد دعا بخونه کاری نداشته باشید به سندش. خب عزاداری هم جز مستحبات، در نتیجه کاری به سندش چندان نباشد، نداشته باشد. این باعث شده که وقتی به بحث عزاداری میرسیم همه روایات ضعیف و بیپایه چه به نام مقتل چه به نام غیر مقتل وارد ادبیات ما بشه و سخیره نسبت بهش نباشه. یک جایی باید تکلیفمون با این قاعده مشخص بکنیم. این قاعده فقط این نیست، دین فقط محرمات و واجباتش نیست، مستحبات و مکروهات و مباحات هم اونجا باید بهش پرداخت، به خصوص وقتی که اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در مورد ضرر برای بدن هم برخی علمای معاصر که بسیارشون استاد بنده هم بودن، حالا برخشون از دنیا رفتن، برخشون هنوز در زمره فقها و مراجع سنتی هستن، اینها فقط تو ضرر در مورد حتی قمه هم آمدن قائل به تفصیل شدن، برای کسانی ضرر دارد که قمه زدن به ضررشون بشود، اما اگر یکی دو روز بعد خوب میشن و با شیوه خاص خودش میزنن حتی قمه زدن هم مشکلی نداره، که خب فیه ما فیه اشکال داره فرمایش این آقایون، حالا هر چقدر شخصیتشون مورد احترام باشه. دیگه وارد سینه زنی و زنجیر زنی اینا نمیشن که اینها رو به هیچ وجه براش به عنوان ضرر وارد نمیشن. جالب سید محسن توی رسالش نکته قشنگه میگه که نگاه بکنید این مراجع علما کدامشون سینه میزنن که شما میزنید؟ شما وقتی سینه میزنید با دارید خودکشی میکنید، وقتی از میرود میاد از مراسم بیرون نت زخمی شده، اما اونهایی که شما را تشویق به این امور میکنن آروم دست میزنن روی سینه‌شون، محکم نمیزنن چون خودشون میدونن اگه محکم بزنن شرعاً اشکال داره، چرا این حرفا رو نمیزنن با صراحت؟ اونجا اینو میگه، این نوشته مطلبش. و بعد در مورد وهن مذهب هم، کسی وهن مذهب متوجه میشه که کمی دنیا دیده باشه، از شهر خودش، شهرستان خودش، روستای خودش، کشور خودش پاشو بیرون گذاشته باشه که وقتی میگن تشیع یعنی چی ببینه که اینهایی که این فیلم ها رو درست میکنن، این مراسم رو درست میکنن چه به روز دین و خدا و پیغمبر میارن. من جای دیگه گفتم وقتی میخوای تشیع رو درس بدی توی مهمترین دارةالمعارفی که به انگلیسی نوشته شده میگه که مسلمان ها همه قائل هستند که ارتباط انسان و خدا بی واسطه است، شیعیان قائل هستند که ارتباط از طریق ائمه میتواند صورت بگیرد، یعنی ائمه رو به عنوان واسطه انسان و خدا، مسلمان و خدا معرفی میکنه. این تحریف شفاعتی است و توسلی است که در بین شیعیان هست و متاسفانه برخیشون هم عملا همین روی کردو دارن. حالا بیا و اثبات بکن که آقا نه، ما معتقدیم ارتباط ما مثل بقیه بی واسطه هست و این وسته به ما نمیچسبد. حالا این لهم کم لهم نظیر، اینقدر موارد متعددی هست وقتی میخوان بیان شیعه رو معرفی بکنن، در مورد اهل سنت به کتب کلامیشون مراجعه میشه، در مورد شیعه میان به کتب روایی کافی به تحذیب من لا یحزور، خب از این روایات توش کم نیست و میگه که بله تو کتب اصلیشون هم نوشته شده و موارد میارن، ائمه رو به عنوان موجودات فوق بشری مطرح میکنن، نحوه عزاداری هم به این شیوه هایی که فیلمش گذاشته شده و ماشاءالله هم زیاد هست میذاره اونجا. ببینید هر چی بگیم آقا امام علی سمبل عقلانیت بود، میگه که پیروانش سمبل بیعقلی هست و موارد از این قبیل. به هر حال این بحث امروز من، این قسمت اولش منحصر به سمبر نیست. من میخوام راه سید محسن ادامه بدم و نکاتی رو عرض بکنم شاید کمتر گفته باشد، گفته شده باشد و به اصطلاح فتح بحثی خواهد. چندین نکته هست که در انتهای بحثم همون سوالی که در اطلاعیه مشخص کردم مشخصا جواب میدم بهش. نکته اول این که عزاداری سالار شهیدان حتی پیراسته از کلیه محرمات و منکرات نهایتا یه امر مستحب. مستحب یعنی چیزی که ترکش اشکال نداره، گناه نیست. در حالی که عزاداری محرم یکی از نمادهای تشیعه، بلکه شاخصترین نماد تشیعه که مسلمان و غیر مسلمان حداقل از قرن چهارم در همه ادبیات شعر و نثر و سفرنامه که مونده وقتی میخوان شیعه رو معرفی بکنن میگه مسلمانانی هستن که در ماه محرم خیابون میریزن، عزاداری میکنن، لباس سیاه میپوشن، بر سر و سینه خودشون میزنن و کوشش میکنن یاد پسر پیامبر رو، پسر دختر پیامبر رو گرامی بدارن. خب به یک نحوی این بزرگ شده، تبدیل به نماد هویتی شده، تبدیل به یکی از مناسک شده. میدونید مناسک در جامعه شناسی به دو بخش مناسک اصلی و مناسک ثانوی تقسیم میشه. مناسک اصلی اسلام مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل حج رفتن، مثل زکات دادن، اینا میشه مناسک اصل. اینها فی الواقع جزء اولیه دین بوده، دینداری به ایناست. مناسک ثانویه مناسکی است که در طول زمان به تدریج اضافه شده و لزوماً اولیاء دین از اول اون رو به عنوان فرائض دین، واجبات دین معرفی نکردن. کسی نماز نخونه فاسق محسوب میشه، یعنی عمدن. کسی که عذر شرعی نداشته باشه و روز نگیره، خب این در کار وظیفه دینیش خلل ایجاد کرده. کسی که داره زکات نمیده، انفاق نمیکنه، کسی که مستطیع حج نمیره، اینا واجب است. اما فرض بکنیم کسی امکانشو داشته باشه، هیچ انادی هم نداشته باشه، عزاداری نکنه یا در عزاداری های موجود شرکت نکنه، آیا گناهی مرتکب شده؟ خب به عنوان یه منسک آیینی و منسک هویتی بله، به عنوان امر دینی نه. و این جاییست که امر مستحب تبدیل به شاخص کلیدی تشیع شده. شاخص کلیدی یعنی اگه شما توی محله زندگی بکنی، توی مراسم عزاداری شرکت نکنی، دشواره بتونی اونجا زندگی بکنی، حتما یه ریگی به کفشته. این استحاله تبدیل مستحب به واجب یا منسک ثانوی، اونم هویتی، اونم طراز اول، یه اتفاقی افتاده. اینو باید نشست و فکرش کرد. فریضه هویتی یعنی برای ابراز مذهب عملا امروز نیست. خب به اطراف خودمون نگاه کنیم، ما برای که ببینیم که مردم چقدر به مناسک اولیه پابندن، چقدر به مناسک ثانویه. من اینجا یه داستان کوچک واقعی عرض کنم. تو یک دعوتی از توسط انس گوته آلمان چندین سال پیش، اتفاق نمایندگان دیگر مذاهب، من هم دعوت شده بودم و از جمله یکی سوالی که تو یک مجمعی از ما پرسیده شد این بود که پیروان مذهب شما چه میزان دین دارند و چه شاخصی دارید برای دینداریشون. خب مسیحی کاتولیک گفت که مثلا چون میدونم تو کشور آلمان اینا 30% میان مالیات دینی به کلیسا میدن و در هفتگی در کلیسا شرکت میکنن. 70% مردم اینجوری نیستن هفتگی. بنابراین پروتستان یه مقدار یه درصد مثلا کمتر بود، 32%. هندو هم گفت یه چیز گفت که یادم نیست، بودایی هم چیز گفت، مسیحی ارتدوکس هم چیز گفت. و بعد رسید به اون برادر مسلمان اهل سنت ما از عراق اومده بود، اون گفت که نماد دینی ما نماز جمعه است و حتی اگر کسی عذری بر نماز جماعت داشته باشه در نماز جمعه شرکت میکنی. حالا دقیق گفت 50% 60% ما در نمازهای جمعه شرکت میکنیم. نوبت که به من رسید گفتم وضع ما خیلی از همتون بهتره، ما 2 روز در سال دینداری میکنیم، اون یکی شب 21 که ما رمضان هست، یکش هم شب عاشورا و روز عاشورا هست. چیزی حدود 95% مردم میان توی مراسم شرکت میکنن. دروغ هم نگفته بودن. حالا واقعا ما که از درصد حضورمون تو مراسم دینی که 2 شب هم بیشتر نیست، 2 روز هم بیشتر نیست، به 3 روز هم نمیرسه، آیا از بقیه مردم دنیا دیندارتری؟ حالا اینجا من چند تا مطلب میخوام به شما بگم که تو اونجا نگفتم. اون مطالب اینه، ما اطراف خودمون نگاه کنیم میبینیم که همونطور که گفتم واقعا شهر سیاه پوش میشه، تعطیل میشه، چهره شهر در عاشورا، شب عاشورا تا سوا واقعا فرق میکنه. از پیر و جوان، زن و مرد، دارا و ندار، همه توی مراسم شرکت میکنن، همه عرض ارادت میکنن، همه عزاداری میکنن. خب اما بسیاری از اینه که شرکت میکنند آیا به واجبات و محرمات دینی پابند هستن؟ از خودشون سوال بکنیم، فرد لاابالیست به لحاظ مذهب، سبک زندگیش مؤمنانه نیست، اخلاق دینی رو رعایت میکنه، متاسفانه اکثر قریب به اتفاقشون خیر، نمیگم همه اما بسیاری خیر. اگر چنین نبود آیا تو مجلس توی بازار ما دروغ گفته نمیشه؟ امانتداری رعایت میشه؟ و بقیه موازین اخلاقی. خب وقتی که اینجور افراد رو ما میبینیم که اتفاقا این افراد وقت مراسم که میرسه، خب اگه هیکلمندم باشن علم بلند میکنه، کتل بلند میکنه، نداره این بدن رو نداشته باشه، خرج میده، پول داشته باشه خرج میده، میاد در هر کاری بهش بسپارن تو اون 2 روز رای عمل میکنه و سعی میکنه به گونه شرکت بکنه، بعد عشق میریزه و اعتقادم داره که آقا ما 365 روز رفتیم، 364 روز گناه کردیم، یک روز رو میان به خدمت امام حسین عشق میریزیم، واقعا فکر میکنه که بخشیده میشم، این عشق که از سوز دلم میریزه بخشیده میشه، پا میشه میره دوباره 1 سال دیگه برمیگرده و باورم داره که حالا گناه هم کردیم دستگاه امام حسین ما رو میبخشه. 1 سال اهل دنیا، 1 یا 2 روز اهل آخرت. پس این دوتا، همین 2 موردی که گفتم، عاشورا و 21 رمضان، اونم نه به خاطر شب قدرش، به خاطر شهادت امیرالمومنین، این 2 مورد اینا جزء مناسک ثانوی ماست که الان از مناسک اولیه ما مهمتر شد. به طور تعارف بخوام اینا رو ذکر بکنیم. بحثمون هم این نیست که همه اینجوری هستن، نه خیلی هم هستن الحمدلله، وظایف مناسک اولیه‌شون هم به جا میآورن، مناسک ثانویه‌شون هم به جا میارن، اما بسیاری هم هستن که چنین نیست. برای این که شما اگه یه قطره اشک ریختی بخشیده میشی، روایت هم درست کردن. حالا این روایت کم هم نیست، ادعای تواترش هم میکنن، حالا بماند که اصلا اصل اولیه این روایت درست بوده یا نه، امروز هم نمیخوام به اینا بپردازم. به هر حال چیزی که واقع اتفاق افتاده اینه که یک امر مستحب تبدیل به یک امر فریضه عملی شده، یعنی عملا شده فریضه، نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. حالا اگر انجام این مستحب باعث تضییع و ضایع شدن امور واجب بشه چی؟ خب من زمانی که میرفتم توی جبهه کم نبودن این عزیزانی که عاشق بودن، آمده اینجا میخواست عزاداری کنه، تا نصف شب و بعدم خوابش میبرد، نماز صبح پیش که نبود بدون رو درواسی. بعد من فرداش دوباره میگفتم آقا امام حسین بی نماز که نمیشه، که یه جوری تا یه وقتی عزاداری بکنید که امکان پاشدن برای نمازم باشه. بنابراین ما کم نداریم که انجام مستحب باعث تضییع اصول میشه. یه جمله از حضرت علی اینجا نقل بکنم. این جمله رو فراوون شنیدید، برای منم خیلی مؤثر بوده، یعنی خیلی خیلی حرف داره. این از قرارالحکم و دورالکلم هست، سندم نداره، اما اینقدر متنش قشنگه که از کسی غیر از ایشون نباید صادر شده باشه. یستدلو علا ادبار دول بربه، برای وقتی که دولت ها میخوان ساقط بشن، چهار تو کار کرده باشن ساقط میشه، یعنی زوال دولت ها، زوال حکومت. اولینش تضییع الاصول، زیر پا گذاشتن اصول، و تمسک بالفروع، متوسل شدن به فروع، تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل، جلو اندختن افراد رزل و پست به کرسی نشوندن، بالا نشوندن اونها و حاشیه نشین کردن و دور کردن افراد فاضل. الحمدلله جامعه ما هر چهار تاشو نداره. حالا میام سراغ اون که مورد بحث ماست، تضییع الاصول و تمسک بالفروع. بحث ما هم دقیقاً بحث همین بحث عزاداری است. خب عزاداری فرع، ما تمسک به فرع کردیم، اصل رو آیا تضییع نکردیم؟ آیا اصول اخلاقی برای ما اصل نیست؟ آیا مناسک اصلی برای ما اصل نیست؟ آیا ایمان و عمل صالح برای ما اصل نیست؟ هیچ کدوم اینا الان پیشرفته نیستیم بدون تعارف. اما عزاداریمون ماشاءالله تو دنیا یکه، خیلی عالی عزاداری میکنیم. یه جای کارمون میلنگه، جای دیگری باز امیرالمومنین فرمودن من اشتغل به غیر المهم زی الاهم، کسی که به غیر مهم مشغول بشه اهم رو، یعنی امر مهمتر رو ضایع میکنه، که ما ضایع کردیم. نماز نخونی، بدون عذر شرعی روزه نگیری، زکات ندی، حج نری، یا در انجام این امور اهمال بکنی، اما هی بنشینی عزاداری کنی برای امام حسین، برای امام حسین عشق بریزی، این دینداری چقدر پذیرفته است؟ چقدر موزونه؟ این دینداری با دینداری ما چقدر فرق داره؟ این قسمت اول عرایزم تو این قسمت. این قسمت دوم، این قسمت حالا کمی علمی تر و نیازمند تأمل بیشتره. در مورد قضیه روایت و مقتل صحیح و ضعیف میخوام صحبت کنم. حادثه کربلا و شهادت جانسوز امام حسین در کلیتش یک واقعه تاریخی غیر قابل انکار، اما هر میزان که وارد جزئیاتش بشیم، ما روایت و حدیث و مقتل معتبر نداریم. این که در فلان روز، در فلان ساعت، برای فلان شخص چه اتفاقی افتاده، میتونیم بگیم که نمیدانیم. اگر چیزی میگوییم و نیست، حتی بر موازین علم رجال، روایاتی که جزئیات رو داره بیان میکنه روایات معتبر نیست. اکثر قریب به اتفاق مواردم چنین هست. خب ممکنه وقت نقل مجالس عزاداری ما چه مواردی رو نقل میکنن، تو مجالس چی نقل میشه، همه تو جزئیات. اگه بره بالای منبر بگه ایها الناس روز عاشورا امام حسین با فرض بکنید ظلم فراوانی که یزید و سپاهیانش کردن به درجه رفیعه شهادت نائل شد، اینو قطعی میدونی. حالا جزئیاتش چی جوری بود؟ خب وارد این جزئیات که بخواد بشه، کسی که اونجا فیلم نگرفته، قلم دست کسی هم نبوده اینا رو بنویسه، با چند واسطه به دست ما رسیده که من اونا رو هم بهش اشاره میکنم. در مورد این جزئیات ما روایات معتبر بسیار بسیار اندک داریم. خب اون موردا رو اگه نخوای بگی مردم متاثر نمیشن. بنابراین وقتی میخوای روزه بخوانی، مقتل بخوانی، میخوای منبر بری و وارد جزئیات بشی، نکاتی رو ذکر میکنی که اکثر غریب به اتفاقش فاقد اعتبار. خب و جای بحث و مناقشه داره. من ابتدا برای که بحث اثباتی بکنم، فقط انتقاد نکنم، شیوه من این هست، دو تا کتاب خوب فارسی معرفی میکنم که کسی خواست این مسائل رو بخونه، اونا رو مطالعه بکنه. هر دام از اساتید من هستن. مورد اول که من جای دیگه معرفی کردم، کتاب پس از 50 سال قیام امام حسین، نوشته مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. دکتر شهیدی از علمای بزرگ دوران ما بود. من محضرش رو درک کرده بودم و کتابهایی که نوشته همه قابل استفاده است. گزاف ننوشته. کتابش بسیار مختصره اما بسیار منصفانه، محبانه، محققانه نوشته. اگر میخواید درباره واقعه کربلا یک کتاب درست حسابی بخونید، توش دروغ نباشه، این کتاب یکی از اونهاست به زبان فارسی. حالا به عربی هم هست، من فارسیاش معرف کنم. مورد دوم که جای دیگه معرفی نکردم، کتابی است به نام نهضت امام حسین علیه السلام و قیام کربلا، نوشته دکتر غلام حسین زرگری نژاد. من یادم دوره کارشناسی ارشد ایشون استاد من بودن. روزم در قید حیاتن، خدا به سلامتشون بدار. کتاب بسیار خوبی، سازمان سمت منتشر کرده. این کتاب درباره مقتل ابی مخنف تحقیق انتقادی بسیار خوبی کرده. برخلاف چیزی که توی به اصطلاح افواه افتاده که بهترین فرض بکنید مقتل، اولین مقتل هست که ابی مخنف نقل کرده، اولین مقتل درست است. اما همین مقتل مشکلات داره. در مورد سازگاری درونی، در مورد سازگاریش با موازین تاریخی و عقلی و امکان وقوع قضایا، و اینکه اصلا عصر کتاب به زمان ما نرسیده، یک گزیده‌ایش رو طبری در تاریخش نقل کرده. این کتاب اون گزیده همه کتاب نیست و بعد هم حتی همین مجموعه حدود 120 تا روایت که از ابی نخنف باقی مونده که قدیمی ترین منبع ما محسوب میشه، مشکلات خاص خودش رو داره. این رو ذکر کردم که حتی ما بیام فقط توی روی منبرمون و توی مقتلمون فقط مقتل ابی نخنف بخوانیم، همه این مشکلاتی که بنده گفتم توش هست، کمتر هست اما مشکل رفع نشده. این برای که بدانیم که ما تو همه مباحث تاریخ با این مشکلات مواجه هستیم. یه نکته دیگری از این کتاب نقل کنم، حالا اگه فرصت داشتم مباحث بیشتری رو میگفتم، اما این خوبه بشنوید. این که به اصطلاح افرادی که در کربلا در رکاب امام حسین شهید شدن چند نفر بودن؟ امام 72 نفر. ایشون تحقیق که کرده میگه توی منابع مختلف که تک تک این افراد رو با قید الفبایی، ترتیب الفبایی و با ذکر منبع آورده، 182 تا اسم داره. یعنی به جای 72 182 تا اسم. بعدم گفته من به عهده نمیگیرم، نمیگم اینا بودن، ولی تو منابع مختلفی افراد ذکر شدن. حالا یه وقتی با تحقیق بشه که کدوم یک از اینها واقعا بودن، کدومش هم نویسندگان اشتباه کردن. خب این دو تا کتاب معرفی کردم، اینکه بدانید که کتابم حتی کتاب دوم بسیار محبانه نوشته شده و مؤمنانه نوشته شده، هرچند محققانه و از زوایای تاریخ هم خوب به مسئله پرداخته، اما کوشش کرده که از دیدگاه یک محقق شیعی طرفدار امام حسین مطلب رو بنویسه. حالا سوال، آیا مقتل خانی و روزه خانی فی حد نفس اشکال داره؟ نه. اگر راست باشه، اگه مطمئن باشیم که اینا درسته، این جزئی مصحب هم میتونه باشه، اما با این تحقیق که شد خیلی دشواره که ما بگیم مقتلی در دست داریم که فرض کنید همه جزئیاتش قابل دفاع است. من وارد مقتصه لحوف سید ابن طاووس هم نشدم که اصلا کربلا به امر قدسی تبدیل میشه، تو همون مثال اولیه باقی میشه. اگر ما همچه اعتمادی نداریم، بنابراین خوندن نقل‌هایی که در اعتبارشون تردید هست معلوم نیست فضیلت استحبابی باشه، مگر دوباره برید سراغ قاعده تسامح در ادله سنن. اگر او رو قائل نباشیم این مسئله حتی استحبابش هم زیر سوال میره. حالا نکته بعدی، نکته سوم، عزاداری یا مجلس ذکر قرار بود طریقیت داشته باشه برای اهداف متعالی. اون اهداف متعالی مثلا ترویج فضائل انسانی، ارزش هایی که امام حسین علیه السلام به خاطر شهید شد. این به تدریج هر چقدر که این مجالس مردمی تر شد، عوامانه تر شد، توده‌ای تر شد، گسترش بیشتری پیدا کرد، طریقیت خودش رو از دست داد و تبدیل به موضوع شد. یعنی دیگه الان ما در این مجالس شرکت نمی کنیم که چیزی یاد بگیریم، اصلا امر معرفتی کمتر در این مجالس گفته میشه. ما در این مجالس شرکت می کنیم که در یک مناسک جمعی مشارکت داشته باشیم و به مفهوم جامعه شناختیش باشه مشارکت در این روح جمعی فشار اجتماعی از روی ما برداشته بشه و برای آلام خودمون به نام امام حسین بگرییم و تشفی خاطر پیدا کنیم. اینو دورکیم بهش میگه جز این مناسک کفاره ایست. یعنی فکر نکنیم اینا رو ما فقط توی مذهب خودمون داریم، مذاهب دیگه هم شبیه اینا رو دارن. شما یه جا شرکت میکنید که رنج بکشید یا در رنجی که اولیاء دین کشیدن شریک بشید که در نتیجه از کفاره گناهاتون کمتر بشه. در مسیحیت بسیار جدی است، در بودیسم هست، در هندویسم هست، در جای دیگر هم میشه اینا رو پیدا کرد. این مجالس کارکرد اصلیشون از ابتدا که حالا به تاریخش هم حالا الان اشاره میکنم، بعدش حالا نخواهم پرداخت. ببینید اولین مجالس عزاداری ما آل بویه در قرن چهارم و پنجم را انداختن. یعنی اولین بار که تا روز عاشورا در کشوری به نام ایران یا بخشی از کشور فعلی ایران تعطیل شد و دستای عزاداری به تشویق حکومت وقت که آل بویه شیعی بودن به خیابان‌ها ریختن، قدرتشون هم اینقدر بود که خلافت عباسی رو هم امیر بودن اما تونستن تحت تأثیر قرار بدن و عملا اونها تشریفاتی شدن تو بغداد و اینها بودن که قدرت روایی میکردن. البته طولانی نبود دوران زمامداریشون، اما زمانی بود که برای اولین بار شیعه اقلیت توانست به حکومت برسه در بخشی از ایران فعلی و اولین کاری هم که کرد این مناسک هویتی رو علنی کرد، برخلاف چیزی که مثلا گفتیم شون از دوره صفوی شروع شده. خیر، 6 قرن زودتر در دوره آل بویه اینا شروع شد. خب بعد سلاجقه و غزنویان، اول غزنویان و بعد سلاجقه، سلسله های سنی متعصب اومدن سرکوب کردن. بعد دوره مغول ها رسید، اونا خیلی کاری نداشتن. ایلخانان اتفاقا به خاطر وزرای شیعی که داشتن متأثر بودن، یکیشون هم مسلمان شیعی شد، بنابراین دوره اونها هم باز این مراسم ادامه پیدا کرد تا وارد دوره صفویه میشیم. دوره صفویه روزخانی در ایران شروع میشه که روزه با زادم هست نه با رزه، یعنی کتاب روزت و شهدا خواندن، یعنی مقتل فارسی روزت و شهدای ملا حسین واعظ کاشفی را خوندن. کتابی بسیار خرافاتی و مطابق ادبیات اون دوره. این کتاب تو مجالس میخوندن، از رو هم میخوندن، بهش میگن روزه خواندن. کجا داریم میریم؟ میریم روزه بخوانیم، یعنی گوش بکنیم به خواندن کتاب روزت و شهدا. روزت و شهدا هم یعنی شهدای کربلا. از میون مراسم دیگه که من تاریخش رو میدونم، حالا بقیهش رو تاریخاش نمیدونم، مثلا قمزنی از کی شروع شده، زنجیر زنی از کی بوده، قفل کشی از کی بوده، نمیدونم، هر کدومش رو با تاریخ خاص خودش داره. تعزیه است که کوچه کودکی همه ما با تعزیه شروع میشه. یعنی اولین آشنایی من خودم یادم 4 سالگی دیدین، اولین چیزایی که از بچگی و دوران کودکی میادم هست اینه که تو بازار فسا می آمدن اونجا و این دسته ها می رفتن و تعزیه می گرفتن و من هنوز برخی از مسائل اونجا یادم. احتمالا شما هم برگردید می بینید تعزیه ها اولین و معنوسترین و دوست داشتنی ترین به اصطلاح صفاتیست که اونجا داره. خب تعزیه از کی تو ایران شروع شده؟ زمان فتحعلی شاه قاجار، قرن 12 هجری. و بعد از اون چنان میگیره که تو هر روستایی که بری با فرهنگ ایرانی خرجم میکرده دولت قاجار، تونسته این رو گسترش بده و الان تعزیه یه هنر ملیه، یه هنریست که همه جا را گرفته و به عنوان هنر توده‌ای، هنر همگیر، به خصوص توده های کم درآمد و هر جا بری هم تفریح میکنه، هم احساس مذهبیش رو بروز میده، هم دینداری میکنه، همه این. خب حالا اینا وارد آیا اینها که دست به توسط این سه سلسله در ایران رواج پیدا کرده، اینا متن دینداری است؟ حالا بهش میرسه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه دوره کردن تاریخ کربلا یا خواندن مقتل یا خواندن روزه روزت الشهدا یا مداحی امام حسین یا دوره کردن تاریخ دوره پیامبر یا تاریخ ائمه، اینا نه از اصول اعتقادی هست، نه از فروع اعتقادی هست، نه از واجبات دینی هست. اونی که واجبه اینه که من و تو ایمان داشته باشیم، عمل صالح بکنیم، اسوه های دینیمون رو هم بشناسیم. اما اینکه حالا چه روزی متولد شدن، چه روزی از دنیا رفتن، چطور از دنیا رفتن، کنجکاویم بدونیم، هیچ اشکالی هم نداره بدونیم، فضیلت هست بدونیم، اما اینها جزء معارف اسلامی محسوب نمیشه. این که حالا جزئیات تاریخی ببینید، اینا رو تو جوامع بریم، به خصوص جوامع هر چقدر افتاده تر، شما برید پاکستان، اونجا میبینید حضرت ذوالجناح از چنان قداستی برخورداره که اگه شما نگاه کج به ایشون بکنید مشکل خواهید داشت. ما بچه هامون امروز از جزئیات بقایای کربلا مطلع، از اینکه از کدوم منزل وارد کدوم منزل شد، چه روزی آب گرفته شد، چه روزی کدوم بچه چطور شد، هر کدوم از بزرگان کربلا، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر چطور جنگیدن، چطور شهید شدن، همه اینا خیلی از چیزها رو ما میدونیم. اما از همون بچه ها همونا سوال بکنی اولیاتی از مسائل دینی که ضروریه بدونن، متاسفانه نمیدونن. اینو ما باید از مربجان دینمون سوال بکنیم که شما تو این منابر چی گفتید؟ چقدر لازمه که ما این جزئیات رو بدونیم اما فرض بکنید محکمات قرآن رو نشناسیم؟ بگیم مسلمات سنت پیامبرمون چیه؟ بگیم مسلمات سیره امام علیمون چیه؟ بگیم قواعد اصلی اخلاق اسلامی ما چیه؟ نمیدونیم، بهش هم عمل نمی کنیم. اما این جزئیات رو میدونیم؟ چقدر هم تو دینداری ما تأثیر داره؟ هیچ. یه تأثیرکی داره که ما وقتی میخوام بگیم که فضیلت یعنی این، آزادگی یعنی این، میتونیم معنا کنیم، همه هم براشون ملموسه. من اینا رو میفهمم، خیلی هم احترام میذارم، خیلی هم جای شکر و سپاس داره، اما اینا به چه قیمتی حاصل شده؟ ما وقت بسیار زیادی رو هر سال مصرف کردیم، شاید بگیم میلیون ها ساعت برای این امور، بازده چقدر بوده؟ چقدر ما آشنایی با همچو اسوه جاویدی پیدا کردیم؟ چقدر تونستیم باش همدل بشیم در عمل؟ ببینید گرفتن یه تپه کوچک با 10,000 تا شهید که هنر نیست. حالا که شما بیاید این همه ساعت مصرف بکنی، نهایتش بشه که هر کسی تو این جامعه با هر شیوه سبک زندگی اون یه روز پاشه بیاد مسجد حسینیه، این خرج چقدر میتونه مفید باشه؟ یه نکته دیگری که اتفاق افتاده در تاریخ ما، در این قضیه ما، در قضیه کربلا، اینی که ما حتی در مجالس دینمون تاریخ نمی‌خونیم. تاریخ قدسی، نه تاریخ واقعی. تاریخ واقعی یعنی اون چیزی که ما بتونیم در مد و مدارک تاریخی اثباتش بکنیم. اما اونی که داریم، خصوصا از قرن 6 و 7 و اومدن لحوف سید ابن طاووس و دیگران، یک تاریخ قدسیه، یعنی کربلای قدسی، یعنی کربلای ایدئال، یعنی اونی که ما دوست داریم اتفاق افتاده باشه. امام حسین باید اینجوری شهید شده باشه، فرزندانش، اصحابش باید اینجوری. ما که سند تاریخی برای همه جزئیات نداریم، بنابراین یک امر اسطوره‌ای میشه، به اصطلاح جامعه شناسا میگن یک توتم تبدیل میشه. حالا اون رو من کمتر به کار میبرم، اما یه چیزی بین اسطوره و تاریخه که این مسئله پیش میره.